بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان که مدتی از آن فاصله گرفتیم به خاطر ایام فاطمیه و مباحثی که در ارتباط با فضائل و مناقب حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها از کتاب المستدرک حاکم نقل شد و نیز بحثی که درباره شبهه استبعاد در مورد شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح شده بحثایی را داشتیم، این فاصله ایجاد شد. موضوع بحثمان حدیث 40 بود از مراجعه 48، در واقع آخرین حدیثی است که در این مراجعه جناب امام شرف الدین مطرح کردن. حدیث این است که البته دو تا روایت منتها مضمون یکیست، یکی از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یا علیو اقسمو که به نبوه فلا نبوت بعدی و تقسم الناس به سبع ولا یحاج که فیها احد من قریش، یعنی من یک مزیتی و یک ویژگی دارم، مقام ویژه ای دارم که اون نبوت است و از این جهت نسبت به تو این مزیت را دارم، تو مقام نبوت را نداری و من مقام نبوت را دارم و لذا من می توانم احتجاج بکنم در این مورد با تو و تو تقسم الناس به سبع، 7 ویژگی هست، 7 خصلت هست که مخصوص تو هست و دیگران فاقد آن هستند. لا یحاج که فیها احد من قریش، هیچی که از قریش این ویژگی ها را ندارن، حالا قریش که ندارن این غیر قریش هم ندارن، چون معمولا یک مزیتی برای قریش در روایات مطرح شده است نسبت به دیگران. پس وقتی که احدی از قریش این خصلت‌ها را ندارد و تو در این خصلت‌ها بر آنها برتری داری، بقیه مردم هم همینطوره. خب اونها عبارتن از انت اولهم ایمانن بالله، تو اولین کسی هستی که به خدا ایمان آوردی و اوفاهم به عهد الله، وفا کننده ترین آنها به عهد الهی هستی و اقوامهم به امر الله، پایدارترین و استوارترین آنها هستی در امر خداوند و اقسمهم به سویه، در تقسیم بر اساس مساوات، یعنی بیت المال رو بخوای تقسیم بکنی بر اساس مساوات و بدون تبعیض، از همه آنها برتری داری در این جهت و اعدلهم فی الرعیه، در عمل کردن و رهبری کردن نسبت به مردم از همه عادل تری، در معاشرت با مردم، در زعامت و رهبری نسبت به مردم از همه عادل تری، و ابصرهم بالغزیه، بصیرترین اونها به حقایق و امور هستی، و اعظمهم عند الله مزیه، مزیت و مقام و منزلت تو در پیشگاه الهی از همه بزرگتر. این حدیث اول که در حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی نقل کرده این را، جلد 1 صفحه 65-66، و منابع دیگری که چون قبلا اینها را گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. دومین حدیث که همین مضمون هست از ابو سعید خدری است که میگوید پیامبر اکرم خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علیو لک سبع خصال لا یحاجک فیهن احد یوم القیامه، تو هفت ویژگی داری که در قیامت کسی نمیتوند در مورد اینها با تو احتجاج بکنه، چون که اینا مختصات شماست. انت اول المؤمنین بالله، اولین کسی هستی که به خدا ایمان آوردی، یعنی بعد از رسول اکرم در این امت اولین فرد هست که قبلا توضیح دادیم. گرچه وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها قبل از همه ایمان آوردند و در بین زنان، لذا حضرت خدیجه مقدم هست، ولی چون از امیرالمومنین سلام الله علیه از بچگی با پیغمبر بودند، حتی قبل از اینکه پیغمبر بخواهند ازدواج بکنند با حضرت خدیجه و مبعوث مقام رسالت بشوند، لذا این صادق هست به صورت مطلق حتی نسبت به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. انت اول المؤمنین بالله، یعنی در این زمانی که زمان حیات پیامبر اکرم از قبل از نبوت، بعد از نبوت، بعد از رسول اکرم، اولین مؤمن بالله امیرالمؤمنین. حالا اگر این در این زمان قرار بدیم، اگرم به لحاظ مقام و مرتبه و عوالم دیگر در نظر بگیریم، بازم همینطور میشه که اونجا دیگه نسبت به کافه مؤمنین، اهم از انبیا و اولیا و اوصیا همه را شامل میشه، فقط پیامبر اکرم میشود مقدم. پس اول المؤمنین است اگر در نشأه ملک حساب بکنیم، و اول المؤمنین است بالله اگر در نشأه ملکوت حساب بکنیم، البته بعد از نبی مکرم است. و اوفاهم به عهد الله، وفا کننده ترین اونها به عهد الهی است. و اقومهم به امر الله که در روایت قبل هم بود، و ارعفهم به رعیه در اون روایت قبلی اعدلهم بود، اینجا ارعفهم رعوفترین. و اقسمهم به سویه در حدیث قبل هم بود، و اعلمهم بالغزیه، اونجا داشت ابصرهم الغزیه، تفاوت اندکی داره، و اعظمهم مزیه یوم القیامه، اونجا اعظمهم عند الله بود، اینجا دارد و اعظمهم مزیتن یوم القیامه، در قیامه. که خب اینا از نظر مضمون با همدیگه هماهنگن. باز حلیت الاولیا جلد اول صفحه 66 و منابع دیگری که حالا قبلا اینا رو نقل کرد. خب مرحوم شرف الدین بعد از نقل این دو روایت می‌فرمایند این گونه روایات که متضافرند به یک دیگر را در بیان یک معنا تقویت می‌کنند بسیار هستند و مقام گنجایش نقل اونها را ندارد. اون معنای واحد چیه؟ عبارت از این است که علی علیه السلام در این امت ثانی پیغمبر اکرم است، تالی تلو پیغمبر اکرم است و زعامت و رهبری امت اسلامی پس از آن حضرت به او اختصاص دارد. این روایات متواتر معنوی اند اگرچه الفاظ آنها متواتر نیست، و همین مطلب، یعنی همین متواتر بودن معنوی، حجت بالغه در این باره است. کتاب المراجعات صفحه 255 مراجعه 48 حدیث 40. خب آقای ابو مریم اعظمی در نقد المراجعات و امام شرف الدین گفته است این دو حدیث، یعنی حدیث معاذ و ابو سعید خدری، مجعول و دروغ هستند، ساختگی هستند، اینا حدیث مجعولی هستند. خب از کجا این را میگوید که اینا مجعولند؟ میگوید ابن الجوزی اون دو را یا یکی از اون دو را در کتاب الموضوعات جلد یک صفحه 343 ذکر کرده، و سیوطی هم در کتاب اللعال المصنوعه که درباره احادیث المشهد که موضوعه هست، جعلی هست، جلد یک صفحه 323 و همچنین ابن عراق کنانی در کتاب تنزیه و شریعه جلد یک صفحه 352 این دو نفر سخن ابن جوزی را تأیید کردند. بنابراین ابن الجوزی هر دو حدیث یا یکی از این دو حدیث را در کتاب الموضوعات خودش آورده و سیوطی و ابن عراق هم کلام او را تأیید کردن. خب حالا اینکه این آقایان گفتن این ساختگی و مجعوله یه بحثیه، اینکه حالا ما خودمون دلیل داشته باشیم، وجه داشته باشیم که این مجعوله چیه. میگوید وجه ساختگی و دروغ بودن حدیث معاذ این است که در سند آن خلف ابن خالد عبدی، خلف ابن خالد عبدی بصری است. ایشون حدیث را از بشر ابن ابراهیم انصاری نقل کرده. خب حالا این دو نفر را بررسی میکنه، میگوید خلف مجهول شناخته شده نیست و اونطوری که در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 659 ذکر شده، دارقطنی او را به جعل این حدیث متهم کرده. این دارقطنی گفته که اونش متهم است به اینکه این حدیث را او جعل کرده. و ذهبی هم پس از نقل حدیث مذهور اون را کذب شمرده. این راجع به خلف ابن خالد عبدالله بصری و بشر ابن ابراهیم که خلف روایت را از او گرفته، همون گونه که ابن عدی و ابن حبان و بقیه دیگران گفتن کذاب بوده و جعل حدیث میکرده. ذهبی در شرح حال او این حدیث را نقل کرده و اون را از بلایا و مصائب او شمرده، که یعنی مثلا او یه حدیث را جعل کرده. میزان الاعتدال جلد یک صفحه 313. این راجع به حدیث معاذ که این مشکل را داره، رضا جعلی است. و در سند حدیث ابو سعید خدری عصمت ابن محمد آمده، یحیی ابن معین او را کذاب و جاعل حدیث دانسته، که این مطلب هم در کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 68 آمده. خب این سخنی است که ابو مریم اعظمی در رد حدیث و کتاب المراجعات به سخن امام شرف الدین آورده. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 513 الی 514. در واقع ما می توانیم بگوییم که امام شرف الدین گویی که پیشبینی می کرده از چنین اشکالی را و نقدی را بر او، لذا از قبل پاسخ داده. پاسخش این بود که گفت که این مضمون متواتره، ولو این که الفاظش متواتر نیست، ولی این متواتره و لذا در تواتر بحث این که آره این حدیث سندش ضعیف هست دیگه مطرح نیست، چون مضمون و معنا متواتره. وقتی که متواتر شد، خواه متواتر لفظی باشد یا معنوی باشد، بحث سندی درباره آن مطرح نخواهد شد. و همونطوری که ما در گفتارهای قبل بیان کردیم، در تأیید کلام امام شرف الدین و در تکمیل آن عرض کردیم که روایاتی که بیانگر این معنا هست که یا مفاد و مضمون این دوتا روایت را تأیید میکنه به این صورت که برخی از فقره ها یا فقرات این دو روایت در اونها آمده، مثلا فرض بفرمایید اعلم بودن یا اشجع بودی، من به صلاح اعدل بودن، من مثلا اینا آمد. علاوه یک روایاتی هم هست که به طور کلی افضلیت امیر المؤمنین را بر دیگر صحابه و در همه صفات کمال انسانی بیان میکنه. خب این روایات ضعف سندی این دو روایت رو چه میکنه؟ جبران میکنه. من اون مطلبی است که امام شرف الدین بیان فرمودن. این احادیث رو قبلا عرض کردیم، مثلا یعنی نمونه هایش رو گفتیم. در یک حدیثی از عمر ابن خطاب روایت شده که گفته که درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام بدگویی نکنید، من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که یک خصلت هایی را برای ایشون بیان کرد که اگر اینها را در بین آل خطاب، یعنی این گونه خصلت ها در بین آل خطاب می بود، از برای من از اون چی که خورشید به آن بر اون طلوع میکنه بهتر بود. اون وقت بیان میکنه که بله، من یک روزی من و ابو بکر و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان و ابو عبیدی جراح و عده از صحابه به سمت خانه ام سلمه رفتیم و در اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام را دیدیم و گفتیم با رسول خدا کار داریم. ایشون گفتن که در خانه است و بیرون خواهد آمد. رضا پیامبر آمدن و ما هم دور ایشون جمع شدیم و اینجا بود که پیامبر اکرم فرمود با خطاب به امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمود ای پسر ابو طالب افتخار کن، زیرا تو در هفت خصلت با دیگران احتجاج میکنی که اینا به تو اختصاص دارن. چیه اینها؟ اول انک اول المؤمنین معی ایمانن و علمهم به ایام الله و اوفاهم به عهد الله و عرفهم به رعیه و اقسمهم به سویه و اعظمهم عند الله مزیه. خب این فقره های این حدیثه که نقل کردیم از معاذ و ابو سعید خدری با یک اندک تفاوت در بعضی از اونها در این حدیث هم آمده. تاریخ و مدینه دمشق جلد 42 صفحه 58-59 و همچنین کنز العمال جلد 13 صفحه 122 و 123 و حدیث شماره 36392. خب این یک روایت، حالا در تأیید و تکمیل دو روایت کتاب المراجعات. در روایت دیگری از جابر ابن عبدالله نقل شده که میگه ما نزد پیامبر بودیم، علی ابن ابی طالب آمد، پیامبر فرمود برادرم نزد شما آمد، آنگاه فرمود سوگند به کسی که جانم در دست اوست، او و شیعهش در قیامت رستگارند. والذی نفسی بیده انهازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. بعد فرمود انه اولکم ایمانا معی و اوفاکم به عهد الله تعالی و اقومکم به امر الله و عدلکم بالفرعیه و اقسمکم بالسویه و اعظمکم عند الله مزیه. ملاحظه می فرمایید فقراتی است که در اون دو حدیث بود اینجا هم آمده. و بعد جابر میگوید که آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، این درباره امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شد و لذا وقتی که ایشون می آمد اصحاب پیامبر می گفتن بهترین بریه، یعنی خیر البریه آمد، قد جاء خیر البریه. المناقب خوارزمی صفحه 111-112 حدیث شماره 120، فرائد و سمتن جلد 1 صفحه 155-156 حدیث شماره 118، شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 543-544 حدیث شماره 1149. در حدیث دیگری که از طرق متعدد نقل شده آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب فاطمه زهرا فرمود من تو را به ازدواج کسی درآوردم که پیشتازترین افراد در اسلام، بزرگترین آنان در حلم و داناترین آنها در می شود که و داناترین آنها می باشد. اکثرهم اقدمهم سلما و اکثرهم علما و اعظمهم حلما. در منابع متعدد آمده، از جمله در المعجم الکبیر جلد 3 صفحه 57-58 حدیث شماره 2675 و در معجم الاوسط جلد 7 صفحه 276-277 حدیث 65-36. در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 165 و منابع دیگر. حالا اینا ملاحظه می‌فرمایید که مؤیدات و مکملات و شواهدیه که اون دو حدیث را تأیید میکنه. در حدیث از سبق و ثلاثه که حدیث شماره 38 همین مراجعه بود، درباره اینکه امیرالمومنین اول المؤمنین بود و مقدم بر دیگران بود، این را توضیح دادیم. بله، همونطوری که در حدیث مدینه العلم و دارالحکمه هم برتری علمی امیرالمومنین بر دیگر صحابه بیان شد. از جمله احادیث که هم سندن معتبر شکی درش نیست و هم از میسه دلاله بر برتری امیرالمومنین دلالت میکنه، حدیث منزلت جایگاه امیرالمومنین نسبت پیامبر مثل جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی علیه السلام، که خب حضرت هارون افضل بود و محبوب ترین افراد بود نزد جناب حضرت موسی. خب امیرالمومنین همینطور میشه، هم افضل هست و هم به اصطلاح احب است عند رسول الله. آیه شریفه مباهله که در اونجا امیرالمومنین به عنوان انفسنا شناخته شده، معرفی شده، یعنی در رتبه و منزلت پیامبر اکرم قرار میگیره، معلومه که این بر برتری امیرالمومنین بر همگان، بر صحابه و غیر صحابه دلالت میکنه. از جمله حدیث اخوت که قبلا به تفصیل بحث کردیم، چون در بحث اخوت یک نوع تناسب شخصیتی بین افراد ملاحظه میشد و اونها را پیامبر عقد اخوت بینشون برقرار میکرد، در هر دو نوبتی که این اخوت برقرار شد، قبل از هجرت بعد از هجرت، اخوت امیرالمومنین با پیغمبر عقد اخوت با پیغمبر بسته شد و نه به صورت مطلق. در بین روایات، روایات علی منی و انا من علی که از طرق مختلف روایت شده، انت منی و انا منک، خطاب به امیرالمومنین پیامبر فرموده، این در صحیح بخاری کتاب فضائل و اصحاب النبی باب و فضائل علی ابن ابی طالب، همچنین کتاب المغازی باب عمرة القضاء حدیث شماره 4251 نقل شده در صحیح بخاری. خب از جمله این حدیث که دلالت میکنه بر برتری علمی امیرالمومنین، حدیث مدینه العلم که سندن و دلالتن در مباحث قبل به تفصیل درباره اش بحث کردیم. و از جمله احادیث مبین این مطلب این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین فرمود من اطاع علیا فقد اطاعنی و من ابغض و من عصى علیا فقد عصانی. فرمانبرداری از علی، فرمانبرداری از من و معصیت کردن، نافرمانی از اون، نافرمانی از من. خب با توجه به این که اگر کسی امیرالمومنین اطاعت کنه، خدا را اطاعت کرده یا پیغمبر را اطاعت کرده، این به روشنی دلالت میکنه بر اینکه او از یک ویژگی برخوردار بوده که اون میشود ویژگی عصمت، که هر گونه تخلفی از امر او، تخلف از امر نبوی است، و هر گونه اطاعت از او اطاعت از پیامبر اکرم. حدیث دیگر در این باره حدیث من سب علیاً فقط سبنی است، کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 130 به حدیث شماره 4616. از جمله حدیث در همین باره حدیث من فارقه که فقط فارقنی، هر کس که از تو جدا بشه از من جدا شده، کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 133 حدیث شماره 46246. من فارقه که فقط فارقنی. همین گونه است حدیث امشد که یا علی و انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، تو هم در دنیا بزرگی و هم در آخرت بزرگی، حبیب که حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدو که عدوی و عدوی عدو الله. کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 138 حدیث شماره 4640. اینا بیانگر همترازی و برتری و شخصیت ممتاز امیرالمومنین است که در واقع همتراز پیامبر اکرم به شمار می رود. من احب علیاً فقد احبنی و من ابغض علیاً فقد ابغضنی. اینم در المستدرک حدیث شماره 4648 و ذهبی هم در صحت این حدیث با حاکم هماهنگ. باز در روایات متعدد داریم که پیامبر اکرم خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن خدای متعال در میان اهل زمین یا از میان اهل زمین به اونها ملاحظه ای کرد، توجهی کرد و پدرت را برگزید. و او را به پیغمبری مبعوث کرد و پس از آن همسرت علی را برگزید و به من دستور داد که تو را به ازدواج او درآورم و او را وصی خود سازم. این هم در کتاب المعجم الکبیر جلد 4 صفحه 171 حدیث شماره 40-46 و مناقب و مثلا مصادر دیگری که این را نقل کردند. حدیث دیگر در این باره حدیث علیون منی به منزلت رأسی من بدنی که با عبارتهای مختلف این نقل شده، تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 12 شرح حال ابو ایوب ابن یوسف و تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 343 و 44 در شرح حال امیرالمومنین علیه السلام. خب و منابع دیگر در روایات دیگری، نه در یک روایت، در روایات متعدد دیگری آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمومنین فرمود سریرتک من سریرتی و علانیتک من علانیتی و سرک سری و علانیتک علانیتی. کتاب موسوعت الامامه فی نصوص اهل سنه جلد 17 صفحه 268 این روایت اونجا نقل شده است. خب این روایت هم بر همانندی جسمی و روحی امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر اکرم دلالت میکنه. پس حاصل سخن در پاسخ به ابو مریم اعظمی اینه که اولا این احادیث سندهای امشد که این روایات، این گونه روایات سندهای بسیاریشون معتبره، علاوه که اینها متواتر معنوی هستند، مجموعه اینها بدون شک بر افضلیت امیرالمؤمنین در همه صفات کمال و از جمله این صفاتی که در این روایات 6-7 صفتی که در این روایت آمده دلالت میکنه. پس ضعف سند که بگوییم اینها سندشون ضعیفه اشکالی ایجاد نمیکنه، خدشه‌ای وارد نیست، مضافاً بر این که نهایت قضیه هم این باشه که اینا ضعیفن به لحاظ سندی، اما دیگه مجعولند و ساختگی به چه دلیل؟ آیا صرف این که یک روایتی در سندش فرد جاعل جاعل حدیث حتی باشه، آیا میشود از این عام به این خاص استدلال کرد؟ آیا اگر یک کسی معمولا دزدی میکنه میشود جزمن گفت همه این اموالی که الان در خانه داره دزدیه؟ نمیشود گفت، چه بسا که یک بار رفته دزدی کرده، مالی از خودش اونجا بوده، از مال خودش رو برداشته آورده، بنابراین از عام نمیشه به خاص استدلال کرد. اصلا این یک نوع بیباکی میخواهد که آدم صرف این که راوی حدیث ضعیف باشه یا حتی متهم باشه به جعل حدیث، به کذب، حدیث را بگوید کذب است یا مجعول است، نمیشه این حکم را کرد. کما اینکه اگر سند حدیثی درست باشه نمیشه جزم کرد به اینکه این درسته، باید محتوا و متن را دید، مضمون حدیث را باید دید که آیا با مطالب محکم و معتبر دیگر آیا موافقت داره یا موافقت نداره. نمیشه باید گفت مجعوله، وقتی که مضمون این حدیث با روایات دیگری تأیید میشه و در روایات دیگری آمده دلیل داره، مجعول دانستن این هم صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.